ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم، ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد سه‌شنبه 22 فروردین 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام شنوندگان گرامی. نشست وزرای امور خارجه گروه 7 روز دوشنبه در شهر تورمینا در ایتالیا آغاز شد و قرار است تحولات اخیر سوریه محور نشست ویژه این گروه در روز سه‌شنبه باشد. بر پایه گزارش‌ها، مذاکرات روز دوشنبه وزرای خارجه گروه 7 نشست عادی این گروه است، اما دیدار صبح سه‌شنبه آنها به بررسی وضعیت سوریه اختصاص خواهد یافت. گزارش شده که علاوه بر وزرای امور خارجه کشورهای گروه 7، قرار است وزرای امور خارجه عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و اردن نیز در نشست ویژه روز سه‌شنبه شرکت کنند. محمد شریعت مداری معاون اجرایی و محمد علی نجفی مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری استعفا دادند و بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری ایران با استعفای آنها موافقت کرده است. در روزی که حسن روحانی از پاسخ صریح به احتمال نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری آتی سر باز زد، پذیرش استعفا این دو مقام ارشد نهاد ریاست جمهوری به عزم آقای روحانی به سازماندهی ستاد انتخاباتیش تعبیر شده است. در این زمینه خبرگزاری فارس به نقل از قدرت علی حشمتیان که از او به عنوان رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان یاد شده نوشت قرار است محمد شریعت مداری رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی باشد. دیگر مقامی که حسن روحانی با استعفای او موافقت کرد محمد علی نجفی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بود و در مهر ماه سال 95 از او به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی یاد شده بود. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد که قوه قضایی مازاد بر مصوبه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صادقی در جلسه علنی روز دوشنبه در مجلس توضیح داد که این آمار بر پایه گزارش دیوان محاسبات به دست او رسیده است. محمود صادقی افزود که به گزارش اخیر دیوان محاسبات تخلفات گسترده‌ای به ویژه در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی رخ داده که به میزان 10 برابر تخلفات حقوق‌های نجومی بوده است. دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. پیش از این نیز علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته بود که موضوع حقوق‌های نجومی محدود به دولت نبوده و در برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز به مدیران حقوق بالا پرداخت می‌شده است. نیل گورساچ کاندیدای دونالد ترامپ پس از تایید سنا به عنوان قاضی دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن سوگند یاد کرد. آقای گورساچ که 49 سال دارد، جوانترین قاضی عالی ترین دادگاه ایالات متحده آمریکاست. در مراسم سوگند نیل گورساچ در باغ گل رز در کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و 8 قاضی دیگر دیوان عالی نیز حضور داشتند. حضور آقای گورساچ در دیوان عالی آمریکا که 9 عضو دارد، ترازو را به سود جمهوری خواهان سنگین می کند و 5 قاضی محافظه‌کار را در مقابل 4 قاضی دموکرات قرار می دهد. نیل گورساچ جانشین آنتونیو اسکالیا می شود که بیش از 1 سال پیش درگذشت و جایگاه او در دیوان عالی به علت مخالفت های جمهوری خواهان با کاندیدای باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین خالی مانده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی و بحث‌های پیرامون این نامزد اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران.
چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت‌الله منتظری منتشر شده، همه میدونن.
نشست رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، انتقاد دوباره او از منتقدان داخلی دولت.
به نظر میرسه در این دوره اصولگرایان و رهبری تصمیم گرفتن اقتصاد رو گروگان مناقشه سیاسی کنند.
محمود صادقی نماینده تهران بار دیگر قوه قضاییه را به پرداخت حقوق‌های ویژه به برخی افراد متهم کرد.
دفعه پیشم که آقای صادقی درگیر شد با قوه قضاییه بر سر حساب‌های که آقای لاریجانی به صورت شخصی داشت و به بحث بازداشت رسید و مجلس مداخله کرد و اینها، اون ماجرا هم تقریبا تمام شد و هیچ اثری هم نگذاشت.
نشست گروه G7 در ایتالیا، بحران سوریه محور اصلی این گفتگوها. چین اعلام کرد به غیر اتمی کردن شبه جزیره کره متعهد است. و گزارشی خواهید شنید از آغاز رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. مجله نیمه شب رادیو فرداست. اما ثبت نام در آستانه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بعضی از تحلیلگران از ایجاد شکاف در جبهه اصولگرایان سخن راندند. اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی به صورت مستقل موجب شد تا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای موارد مطرح شده در بیانیه او را مطابق با اساسنامه این تشکل عنوان کنند. جزئیات بیشتر از همکارم فرین عاصمی.
در حالی که ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیه اعلام کرده فارغ از گروه بندی های سیاسی رایج در انتخابات شرکت خواهد کرد، جبهه پایداری هم با انتشار بیانیه بر عدم همکاری با تشکل جبهه مردمی نیروهای انقلاب یا جمنا خبر داد. تشکل جبهه پایداری اعلام کرده هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به تعبیر این تشکل به مجموعه های جدید سیاسی برای فعالیت در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. پیشتر هم از قول محمد تقی مصباح یزدی که پدر معنوی جبهه پایداری خوانده می شود، اعلام شده بود که او در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه هیچ ائتلافی را نمی پذیرد. یک شنبه عصر هم عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیما که قرار است کاندیدای انتخاب شود، به جمنا پیشنهاد کرد در فهرست خود نامزد دیگری را جایگزین ابراهیم رئیسی کند. چند ساعت بعد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای بیانیه انتخاباتی ابراهیم رئیسی را مطابق با اساسنامه این تشکل سیاسی اصولگرا توصیف کرد و گفت عبارت فارغ از گروه بندی های سیاسی که در بیانیه تولیت آستان قدس رضوی آمده برگرفته از اساسنامه جمناست. صبح دوشنبه عزت الله زرقامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، از دیدارش با ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی، علیرضا زاکانی و مهرداد بزرپاش خبر داد. این افراد کاندیداهای جمنا برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. پیش از این پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، از کاندیداتوری کناره گرفت و حمیدرضا حاجی بابایی جایگزین او شده است. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، هم روز یکشنبه به روزنامه شرق گفته بود شخص آقای رئیسی از جمنا امکانات بیشتری دارد و حضور او در جمنا حائز نکته مثبتی در افکار عمومی برایش نیست. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، روز شنبه به روزنامه شرق گفته بود که کشورداری با اداره مرکزی مانند آستان قدس رضوی که به گفته او مردم با عشق و علاقه نزورات خود را تقدیم آنجا می کنند، با دولت که در جایگاهی قرار گرفته که باید به مطالبات پاسخ دهد فرق دارد. احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، هم روز یکشنبه 20 فروردین ماه در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی را یک شوخی و توهین به ملت ایران دانست. آقای منتظری در این مصاحبه گفت شرکت مستقیم و بدون انکار ابراهیم رئیسی در کشتار تابستان 67 مسئله بسیار با اهمیت است و اگر یکی از کاندیداها یک بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد، موفق نمی شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. به گفته آقای منتظری، تکلیف ابراهیم رئیسی در این مورد کاملا روشن است. ابراهیم رئیسی پیشتر به عنوان معاون وقت دادستان در کمیته تصمیم گیری اعدام های سال 67 عضویت داشت. چندی پیش فایلی صوتی از سوی احمد منتظری منتشر شد که در آن پدرش آیت الله منتظری به نقش ابراهیم رئیسی در کشتارهای دهه 60 اشاره کرده و این کار را جنایت خوانده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است که مسئله دخالت ابراهیم رئیسی در کشتارهای دهه 60 اهمیت کمتری نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی دارد.
برای بخشی از جامعه ایران باید با اطمینان گفت که متاسفانه این مسئله فاقد اولویت است. یعنی مسائل معیشتی، مسئله کار، مسئله تنگناهایی که به جهت اقتصادی گریبان لایه‌های نابرخوردار رو گرفته، مسئله کشتار 67 واجد اولویت نیستش. اما برای طبقه متوسط فرهنگی در ایران من فکر میکنم این فاکتور خیلی مهمی هست و عملا اون دو قطبی احتمال خیلی زیاد در انتخابات آتی شکل بگیره.
با این حال علی کشتگر تحلیلگر سیاسی آقای رئیسی را از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی ایران میداند.
اوایل انقلاب که دادستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن و میدونن که در جریان کشتارهای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرانده بودند و قرار بود آزاد بشن، به دست چهار قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدن. و در جریان این قتل عام آقای رئیسی یکی از فعالترین قاضی‌ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان‌ها حرکت می‌کرد و دستور اعدام صادر و می‌کرد. رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب‌های 88 بعد از اینکه آقای کروبی مسئله تجاوزهای تحریزک رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه‌ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملاً پرونده رو مسدود کنه، که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه از دادن پاسخ صریح به پرسشی درباره نامزدی دوباره خود در انتخابات پیش رو خودداری کرده و گفته که برای پاسخ به این سوال دو سه روزی باید صبر کرد. حمیدرضا بقایی از دیگر افرادی که شرکت خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از هفته‌های پیش اعلام کرده، در نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور به محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی وکالت داد که به عنوان نمایندگان تامل اختیار او در انتخابات ریاست جمهوری 96 ثبت نام کنند. نزدیکان آقای بقایی میگویند جریانی که آنها آن را امنیتی می‌خوانند قصد بازداشت بقایی را دارد و انتخاب این دو نفر به گفته آنها برای موقع است.
اصلا میخورم نزد شما و نزد همه مردم تمام هم و غم خودم رو بگذارم، راه عزیز خودم آقای احمدی نژاد محکم و با اقتدار ادامه بدم.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره احتمال رد صلاحیت حمید بقایی در انتخابات میگوید:
ما اگر علائم و قرائن اینی که مربوطه رو دنبال بکنیم، به خصوص مواضع نیروهایی که نزدیک هستن به لحاظ سیاسی به شورای نگهبان و به نوعی میزان الحراره اون هستن، به نظر میرسه که احتمال اینکه بقایی به سلامت از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه ضعیف هست.
سه‌شنبه ثبت نام از داوطلبان 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود و تا 26 فروردین ماه هم ادامه می یابد.
گزارش همکارم فرین آسمی بود از اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی و بحث های پیرامون این نامزد اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران. اما باز هم از ایران، اینکه روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری در نشستی خبری از عملکرد دولتش در حوزه‌های گوناگون دفاع کرد و همزمان با انتقاد از برخی از رقبای انتخاباتیش گفت که در کارزارهای انتخاباتی نباید به گفته او به مردم دروغ گفت. همکارم نوشین سید حسینی در همین ارتباط با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که منظور آقای روحانی از دروغ‌های انتخاباتی چیست.
آقای روحانی این بار خیلی تندتر و صریح‌تر درباره اصولگرایان و مخالفانش حرف زد. بود اول در مورد کسانی است که آقای روحانی معتقد در پوشش به عملکرد اقتصادی دولت دروغ میگویند. او بارها گفته که مخالفینش همین چیز رو وارونه میکنند، آمار دروغ میگن، حتی مشکلات رو بزرگ نمایی میکنند. بود دومی که امروز اشاره کرد از کلمات مثل عوام فریبی، پوپولیسم، مردم فریبی استفاده کرد. به صورت مشخص طرح احمدی نژادی ها و آقای بقا دفاعی رو زیر سوال برد که خواستار افزایش یارانه ها به 250 هزار تومان هستند. او گفت این دروغه و باید بگن منابع مالیش رو از کجا میخوان بیارن. یا روزهای گذشته مسئله خرید هواپیماها رو مطرح کرده. و بعد سوم هم ناظر به جنگ روانی علیه یارانه آقای روحانی است. اطرافیان او معتقدند اتهامات اقتصادی که در زمینه فساد به دولت او وارد میشه درست نیست و اونها شکایت زیادی رو در دستگاه قضایی مطرح کردن و دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌کنه.
بخشی از دفاعیه حسن روحانی امروز مربوط به عملکرد اقتصادی دولت بود. با توجه به اینکه انتقاد رهبری در فروردین ماه و اسفند ماه سال گذشته از عملکرد اقتصادی دولت بود، آیا فکر می‌کنید که پاشنه آشیل دولت حسن روحانی حوزه اقتصادی اون هست؟
واقعیت این هست که اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست، هرچند بر اساس آمارها اون وضعیت نابسامان سال 92 تقریبا کنترل شده، اما فشار تورم، قدرت خرید پایین و وضعیت بد اقتصادی بر طبقه متوسط و محروم به شدت سنگینی میکنه. در از 14 هست که اقتصاد کشور روز به روز بدتر میشه. اما مسئله این هست که همین انتقاداتی که الان مطرح میشه، از جمله حرفایی که مثلا آقای قالیباف زده اخیراً، اگر 4 سال پیش مطرح میشد او را به لجن پراکنی، سیاه نمایی و تخریب وجهه نظام متهم میکردن. بنابراین به نظر میرسه در این دوره اصولگرایان و رهبری تصمیم گرفتن اقتصاد رو گروگان مناقشه سیاسی کنن و از این منظر بله اقتصاد پاشنه آشیل دولت آقای روحانی در رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود.
تا چه حد فکر میکنید که این امکان وجود داشته باشه که حسن روحانی رئیس جمهور یک دوره ای باشه، یعنی در واقع برای 4 سال آینده شخص دیگه ای و نامزد دیگه ای این سمت رو به عهده بگیره؟
شاخص اصلی میزان مشارکت مردم در انتخابات هست. اگر سال 92 رو ملاک بگیریم، مجموع آرای 4 نامزد اصولگرا یعنی آقایان جلیلی، قالیباف، ولایتی و رضایی حدود 2.5 میلیون رای کمتر از آقای روحانی بود. بنابراین روی کاغذ اگر به دلیل ناکامی برخی شعارها حدود 2 میلیون از آرای آقای روحانی ریزش پیدا بکنه و آرای اصولگرایان هم ثابت بمونه، انتخابات به آسانی دو مرحله‌ای خواهد شد. اما به گمان در عمل فضا انتخابات اینطور نیست، به سرعت دو قطبی خواهد شد مثل سالهای 76، 84، 88 و 92. امکان داره به سیل طبقه خاکستری و هجوم شهروندان طبقه متوسط به پای صندوق‌ها برسه. در این شرایط طبیعتاً انتخاب اکثریت این مردم یک اصلاح طلب یا میانه‌رو خواهد بود. بنابراین ما واقعاً باید تا روز انتخابات و بررسی میزان شرکت مردم در انتخابات صبر کنیم.
با توجه به صحبت‌های حسن روحانی درباره تلاش دولتش برای جلوگیری از مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی، فکر می‌کنید که عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه فرهنگی تا چه حد قابل دفاعه؟
وزن توجه آقای روحانی به آزادی‌های اساسی و عملکرد قوه قضاییه امروز خیلی بیشتر بود. از بازداشت‌ها به صراحت انتقاد کرد. در مورد شبکه‌های اجتماعی گفت اگر دولت نبود اونها رو قربانی می‌کردند. راجع به فضای امنیتی صحبت کرد. اما مسئله این است که این نقض آزادی بیان توسط احزاب مخالف آقای روحانی فقط صورت نمی‌گیره. این نقض آزادی بیان توسط قوه قضاییه، اطلاعات سپاه پاسداران، خود سپاه پاسداران، بسیج و در واقع زیر مجموعه آیت الله خامنه ای انجام میشه. منظورم اینه که این مقابله با مردم و این روند سرکوب و ارعاب تصمیم کلان و استراتژیک حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابله با طبقه متوسط هست. بنابراین اگر از منظر موضع‌گیری نگاه بکنیم، دولت آقای روحانی اعتقادش رو به آزادی بیان نشون داده. اما اگر از منظر نتایج بخوایم نگاه بکنیم، موفقیت چندانی نداشته و خود آقای روحانی هم امروز اعلام کرد که ما حداقل سعی کردیم از امنیتی تر شدن فضا جلوگیری بکنیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی تحلیلی داشت بر نشست رسانه‌ای روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر نظری یا دیدگاهی دارید راجع به برنامه‌های رادیو فردا میتونید با شماره 2042-02-2112 تماس بگیرید. دیدگاه ها و نظرات شما پخش خواهد شد. به تعدادی از همین نگاه ها و دیدگاه ها و پیام ها گوش میکنیم.
واقعا که این احمدی نژاد و روحانی بدترین دولت های 38 ساله ما ایرانیان بودند. 12 سال از مملکت و ایران عزیز ما را به یک جهنم سوزان مبدل کردند. بیکاری و فقر و گرانی و تورم کمرشکن در این مملکت آخونزده بیداد می کند. قضاوت با ما ایران و ایرانیان است، نه مسئولان بی‌کفایت و بی‌لیاقت.
اصلا خیمه شب بازی ها رو جمع کنه، نمیدونم انتخابات رئیس جمهوری، انتخابات نمیدونم مجلس، اینا رو جمع کنه مثل خلفای بنی عباس، خلفای بنی امیه، خودش حاکم انتخاب کنه برای هر شهر، هر استان. حالا حاکم آدم گوش شد خوب باش، دوش شد خوب باش، خائن ملت شد خوب باش، هر که میتونه تحمل کنه میمونه، نمیتونه فرار بکنه میتونه.
اصلاح طلب و اصولگرا دو لبه یه قیچی هستن، حالا روحانی میخواد باشه یا رئیسی یا احمدی نژاد یا کسی دیگه، همه سر تا یه کار باشن.
آقای رئیس قوه قضاییه فرمودن که حمله نیروهای آمریکا به پایگاه شریعت قانون جنگل است. میخواستم ببینم 6 سال نیروهای اسد بر سر مردم خودش بمب ریختن و با مواد شیمیایی مورد حمله قرار داده قانون جنگل نیست، کودکان بی پناه رو کشتن قانون جنگل نیست، ویرانی تمامی سوریه قانون جنگل نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رو پی میگیریم با خبری از ایران. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت که طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی مبلغی بالغ بر 285 میلیارد تومان پاداش و پرداخت‌های گروه‌های ویژه و فوق‌العاده داشته است. نماینده تهران در مجلس گفت بر اساس گزارش دیوان محاسبات تخلف گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی صورت گرفته که 10 برابر تخلفات حقوق‌های نجومی بوده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد دیدگاه‌های محمد رهبر روزنامه‌نگار ساکن نروژ رو پرسیده.
آقای صادقی وقت نامناسبی رو انتخاب کردن برای گفتن از فسادی که در قوه قضاییه هست. امروز داریم نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری. از این لحاظ میان این خبرها خبر فساد قوه قضاییه گم میشه. چه بسا اینکه ما انقدر در مورد فسادها شنیدیم که بسیاری بی‌تفاوت شدن. و دفعه پیش هم که آقای صادقی درگیر شد با قوه قضاییه بر سر حساب‌هایی که آقای لاریجانی به صورت شخصی داشت و اموال قوه قضاییه به حساب‌های شخصی آقای لاریجانی میرسید، به بحث بازداشت رسید و مجلس مداخله کرد و اینها، اون ماجرا هم تقریبا تمام شد و هیچ اثری هم نگذاشت.
آقای رهبر، محمود صادقی میگه که نقل قول مستقیم از او این هست که دیوان محاسبات ما را محرم نمیداند و گزارشات را اعلام نمیکند. البته با این وجود طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات تخلفات گسترده‌ای به ویژه در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی صورت گرفته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آقای صادقی میگن که دیوان محاسباتشون رو محرم حساب نمیکنه و گزارشی از نظارتش بر نهادهای دیگر رو به دیگر نمایندگان مجلس که عضو دیوان نیستند نمیده. این گزارشی هم که الان آقای صادقی بهش استناد کردن که چیزی حدود 285 میلیارد تومان، این رو هم دیوان محاسبات در گزارش رسمی اعلام نکرده و آقای صادقی احتمالاً این رو افواهی از نمایندگانی که ممکن بوده محرم دیوان محاسبات بشن شنیده. اما این رو در نظر داشته باشید که به هر حال مجلس نظارت آنچنانی بر قوه قضاییه نداره. رئیس قوه قضاییه اخوی رئیس قوه مقننه هستند و بعید به نظر میرسه که علی رایجانی به عنوان برادر اجازه بده که تخلفات قوه قضاییه به صورت آشکار به گوش مردم برسه.
محمود صادقی گفته که متاسفانه بیشتر نمایندگان در ایفای نقش قانونگذاری و نقش نظارتیشون کنش فعالی ندارن و غالبا با طرح‌ها و لوایح از پیش تعیین شده مواجه هستند. این گفته محمود صادقی رو چگونه باید تعبیر کرد و چرا این گونه است؟
یک دلیل بزرگش این هستش که نماینده ها هیچ گونه ابزار نظارتی ندارن. اگر بخواهن که نظارت کنن، متاسفانه قوه قضاییه یا قوه قضاییه سیاسی و همین باعث میشه که کسانی که میخوان بر اون انتقاد بکنن اگر علاقه ای داشته باشن به رئیس قوه قضاییه این انتقادها رو کلا کنار بگذارن. اگر هم بخوان نظارتی انجام بدن هیچ گونه ابزاری ندارن. یکی از ابزاراش همین دیوان محاسبات هستش که نمایندگان منتقد در اون سهمی ندارن. همون اول که اومدن دیوان محاسبات رو چیدند و نمایندگان از مجلس در اون عضو شدند، تمامشون اصولگرا و راست هستند. من فکر میکنم که نظام قانون اساسی ما تو این مسئله به شدت مشکل داره و به مناسبت تفکیک قوا اتفاقی که افتاد این هستش که هر کسی یک دولتی برای خودش داره و یه حکومتی و به کسی دیگه هم پاسخگو نیست.
چرا آقای رهبر توجه به مسئله 285 میلیارد تومان مازاد بر مصوبات قانونی به عنوان پاداش به وسیله قوه قضاییه پرداخت شده توجه بهش کمتر از حقوقهای نجومی است؟
بحث تبلیغات هست. الان شما دقت بکنید آقای محمود صادقی به شدت تنهاست. هیچ گونه بازخوردی ما نمی‌بینیم. کسی دیگری نمیاد پشت سر ایشون این راه رو ادامه بده و حرف ایشون رو انعکاس بیشتری بده. حتی روزنامه‌های اصلاح طلب و روزنامه‌هایی که با قوه قضاییه مرزبندی دارند هم چنین کار رو نمی‌کنن از ترس اینکه مبادا پس فردا توقیف بشن. یک مافیایی الان در قوه قضاییه حاکم هستش که دست باز داره و می‌تواند تمام منتقدان خودش رو تهدید بکنه، از یک طرف دیگری میتواند تطمیع بکنه و متاسفانه ترس از قوه قضاییه وجود داره و تبلیغات کامل هم به اون انجام نمیشه. گویی اینکه انقدر بحث فساد هم در ایران شده در این چند وقته که گوش مردم از این حرفا پره و با یه جمله اینکه همشون دزدن کاملا با بی‌تفاوتی از کنارش رد میشن.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با محمد رهبر، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، درباره اظهارات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما نشست هفت اقتصاد بزرگ جهان موسوم به G7 روز دوشنبه با حضور وزیران خارجه کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن و فرانسه در ایتالیا برگزار شد. محور اصلی گفتگوهای این نشست سوریه و تحولات پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی این کشور عنوان شده است. همزمان قرار است متحدان خاورمیانه‌ای گروه‌های موسوم به G7 نیز در بخشی از مذاکرات حاشیه نشست گروه G7 حضور پیدا کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا ولی‌زاده.
مذاکرات وزیران خارجه هفت قدرت اقتصادی جهان در نشست سالانه G7 در حالی برگزار می شود که قرار است بر اساس گزارش های مربوط به حمله احتمالاً شیمیایی در سوریه و به دنبال آن حمله آمریکا به پایگاه ارتش سوریه به یک جمع‌بندی درباره اقدام و عمل در این کشور برسند. دمشق میگوید در حمله شیمیایی به خان شیخون دست نداشته، اما ایالات متحده و بسیاری از متحدان این کشور حکومت مرکزی سوریه را مقصر می‌دانند و به همین دلیل هم ارتش آمریکا به پایگاه هوایی شایرات حمله کرد. پیش از آن که وزیران خارجه هفت قدرت اقتصادی جهان گرد هم بیایند، در روزهای گذشته موضع دولت آمریکا در قبال وضعیت سوریه از سوی مقام‌های رسمی به اندازه کافی روشن شده است. در آخرین اعلام موضع، هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایالات متحده قصد دارد در سوریه گروه موسوم به حکومت اسلامی را از میان بردارد و نیز شاهد برکناری بشار اسد از قدرت باشد. اما موضع دیگر کشورهای عضو گروه هفت در قبال سوریه چه خواهد بود؟ تورج عطابکی، استاد تاریخ سیاسی اجتماعی و روابط بین الملل در هلند، میگوید
آنچه که شش عضو کشورهای صنعتی که با احتساب به ایالات متحده امریکا 7 عضو داره امروز سرش تاکید خواهند داشت و از ایالات متحده خواهند خواست اینه که آیا واکنشی که ایالات متحده امریکا به بمباران شیمیایی نشان داده آیا واکنشی است تک و منفرد یا بخشی از یک راهبرد میان مدت و یا حتی کوتاه مدتی که میشه از سوی ایالات متحده امریکا انتظار داشت برای پاسخ به بحران سوریه. و از طرف دیگه به داوری من این کشورها وکالت تمام عیاری رو به ایالات متحده امریکا دادن تا در گفتگوهایی که با همتای خودش آقای لاوروف در مسکو خواهد داشت به نیابت از این کشورها روسیه رو وادار به پاره‌ای عقب نشینی ها و تضمین های پایدار بکنه در برابر بحران سوریه. و از سوی دیگه این مسئله برای این کشورها مهمه که آیا روسیه برنامه خروج از سوریه را در سیاست‌های خودش لحاظ کرده یا نه و کی میشه انتظار داشت که کشورهایی مثل سوریه و یا حتی ایران صحنه نبرد سوریه رو ترک کنند.
روز دوشنبه ایتالیا تنها میزبان وزیران خارجه گروه 7 نیست، بلکه قرار است همتایان آنها از عربستان سعودی، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و اردن نیز حضور داشته باشند و در یک جلسه اختصاصی شرکت کنند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره حضور این 5 کشور در مذاکرات گروه جی 7 میگوید:
راجب که آقای تیلرسون روز چهارشنبه میره مسکو، داره میره با یک دست پر، با یک جبهه واحد و پشتیبانی از کشورهای بیشتری این موضوع رو به مسکو ابلاغ کنه. و خب این کشورهای که شما اسپردید عمدتاً کشورهایی بودن که از همون اول به عنوان رقبای منطقه‌ای ایران و اون جنگ نیابتی که درگیره این خواستی رو داشتن، الان با آمریکا بیش از پیش هماهنگ شدن و اون منافع خودشون رو در این می‌بینن که اصلا دیگه بعد از دوران انتقال سهمی در نشین سیاسی کشور نداشته باشه.
روزنامه تایمز به نقل از بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته لندن خواستار صدور بیانیه مشترک از سوی گروه 7 مبنی بر خروج روسیه از سوریه، بازگشت کاروانهای امدادرسانی و پایان دادن به حمایت از اسد شده و اگر ولادیمیر پوتین مخالفت کند خواستار اجرای تحریم‌های تازه علیه مسکو شده است. اما موضع روسیه و ایران به عنوان متحدان دولت بشار اسد در سوریه چه خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد:
این احتمال هستش که روس‌ها با گرفتن امتیازهایی که منافعشون در سوریه حفظ بشه، با توجه به اینکه اونها جنگ آنچنان جنبه فرقه‌ای و درگیری منطقه‌ای هم نداره، مسائلی که دارن در سوریه با کشورهای دیگه غربی با آمریکا بر سر برخی مسائل بتونن توافق بکنن و یک سری تعاملات بیشتری داشته باشن، در حالی که ایران این وضعیت راحت رو نداره و میتونه نهایتاً یک همچین توافقی رو ضرر خودش ببینه. و عملا این موازی که گرفتن هم گروه 7 و احتمالا کشورهای عربی در همراهی با اینها و اگر با روسیه هم به صورت در سرش به توافق برسن نهایتا شاید بازنده انتهایی ایران باشه.
برخلاف حبیب حسینی فرد، امیر طاهری تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار معتقد است ایران و روسیه هر دو به این سادگی ها سوریه را رها نخواهند کرد.
ایران و روسیه در رابطه با حمله موشک ایالات متحده امیدشون این است که این حمله یک اقدام منحصر به فرد باشه، یعنی تکرار نشه، ولی اگر تکرار بشه البته در داخل سوریه هم روسیه و هم ایران امکانات بسیاری دارن که دردسر درست کنن برای ایالات متحده و متحدان، چون ایالات متحده هم همونجور که میدونین در سوریه حضور داره با متحدان ترکش، متحدان کردش، متحدان عراقیش و غیره، بنابراین دست روسیه و ایران کاملا خالی نیست در این زمینه.
پس از پایان نشست گروه 7 رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا راهی مسکو می شود تا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کند، دیداری که پس از آن ممکن است پاسخ بسیاری از پرسش ها در مورد آینده سوریه روشن شود.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود از نشست 7 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به جی 7 در ایتالیا که موضوع اصلیش اونطور که خبرگزاری ها اعلام کردن مربوط هست به سوریه و بحران مربوط به این کشور. و اما به دنبال گفتگوهای اخیر رهبران آمریکا و چین، دولت پکن اعلام کرد که به هدف غیر اتمی کردن شبه جزیره کره متعهد است. اعلام این خبر در حالی است که دولت پیونگیانگ در انتقاد از حمله موشکی آمریکا به سوریه مدعی شده که کره شمالی هیچ گونه ترس و واهمه‌ای از اقدام مشابه آمریکا علیه خود ندارد. در مورد پیامدهای مهم سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا، همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
گفتگوهای رهبران آمریکا و چین در فلوریدا یک بار دیگر این نکته را تایید کرد که همکاری‌های بین‌المللی قدرت‌های بزرگ بر سودهای کوتاه مدت برتری دارد. نخستین دیدار رئیس جمهوری چین با رئیس جمهوری جدید ایالات متحده به گزارش رسانه‌های دو کشور ثمر بخش بوده و البته در یک عبارت کوتاه این گونه توصیف شده که اگرچه دستاوردهای این دیدار بسیار عمیق نبود، ولی برخی دشواری‌های دردسرآفرین را هم برطرف کرد. از جمله از این پس بر دیپلماسی اقتصادی تمرکز خواهد شد و در قلمرو جغرافیای سیاسی در واشنگتن سیاست چین واحد ادامه خواهد یافت. از جمله تهدیدهای بزرگ در روابط آمریکا و چین رفتار ناهنجار رژیم کره شمالی عنوان می شود که حتی در این زمینه هم دولت چین بر آن است تا روش هماهنگی را با آمریکا در پیش گیرد. بر بیجینگ یا پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه اظهار داشت که در گفتگوهای رئیس جمهوری این کشور با همتای آمریکایی خود در فلوریدا هر دو رهبر متحد شدند تا با هدف عاری ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی با یکدیگر همکاری کنند و در این راه تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل را به اجرا خواهند گذاشت. جدای از این بیانیه، سخنگوی وزارت خارجه چین یک بار دیگر بر تعهد این دولت در خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره و به عبارتی خلع سلاح اتمی کره شمالی انگشت تأکید گذاشت. همزمان روز دوشنبه نمایندگان دولت‌های کره جنوبی و چین در موضوع حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره هم در سئول خطرهای ناشی از ادامه آزمایش‌های موشکی و اتمی کره شمالی را تأکید کردند. کیم هون کیوئی نماینده کره جنوبی در امر صلح و امنیت شبه جزیره کره اعلام کرد که با همتای چینی خود توافق کردند که اگر کره شمالی به تحریکات استراتژیک دست بزند و آزمایش‌های اتمی و موشک‌های بین قاره یه بالستیک را به رغم هشدارهای جامعه جهانی ادامه دهد، با تصمیمات تنبیهی سخت‌تری از سوی شورای امنیت روبرو خواهد شد. چون این نرمشی از جانب دولت چین به گفته رسانه‌های آمریکایی بر اثر فشارهای ایالات متحده حاصل شده. شبکه خبری CNBC روز دوشنبه گزارش داد که آمریکا در مورد کره شمالی این مشتری سرکش چین به این دولت هشدار داده است. به گزارش این شبکه، استقرار ناوهای ضربتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای شبه جزیره کره ممکن است مقدمه‌ای برای اقدامی شبیه حمله موشکی علیه سوریه باشد. شنبه گذشته تلویزیون دولتی کره شمالی در تفسیری حمله موشکی آمریکا علیه سوریه را غیر قابل بخشایش توصیف کرد و گفت کره شمالی در صورت اقدام مشابه آمریکا این کشور را تنبیه خواهد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه اظهار داشت که چین دریافته است که خطرهای ناشی از برنامه اتمی کره شمالی تا چند اندازه واقعی است. آقای تیلرسون در گفتگو با شبکه خبری ABC تصریح کرد که هدفهای ایالات متحده در مورد کره شمالی بسیار روشن است. آن چیزی نیست جز عاری کردن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی. وزیر خارجه آمریکا فرضیه تغییر رژیم در کره شمالی را هم تکذیب کرد و گفت که از چنین طرح‌های اطلاعی ندارد. مسئله تحریکات اتمی و موشکی کره شمالی در گفتگوهای وزیران خارجه هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه هفت نیز مورد رایزنی قرار می‌گیرد. روز دوشنبه سخنگوی دولت ژاپن گفت از آنجایی که حفظ فضای امنیتی منطقه به گونه فزاینده‌ای دشوار شده، بسیار مهم است که قدرت بازدارنده آمریکا مهیا باشد. نکته ای که از سوی وزیر خارجه ژاپن در دیدار وزیران گروه هفت هم تکرار شده است. روزنامه لس آنجلس تایمز روز دوشنبه به نقل از یک کارشناس امور چین گفت که حمله موشکی آمریکا علیه سوریه در حال پذیرایی از رهبر چین یک رویداد بی‌نظیر بود و پیامی داشت که بی تردید رهبر چین آن را دریافت کرد. با این حال سخنان رئیس جمهوری چین در حضور خبرنگاران با زبان مطلوب دیپلماتیک و در توصیف سفرش به آمریکا با عبارت کوتاه اهمیت منحصر به فرد گویای گرمی روابط و رفع نگرانی‌های متقابل بود و اینکه همکاری‌های بین المللی قدرت‌های بزرگ بر سودهای کوتاه مدت برتری دارد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن میشنیدیم. تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم. نشست وزیران خارجه گروه هفت روز دوشنبه در ایتالیا آغاز شد و محور آن بحران سوریه اعلام شده است. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون سوریه شد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد که قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از دادن پاسخ صریح به پرسشی درباره نامزدی دوباره خود در انتخابات پیش رو خودداری کرد و گفت باید چند روزی صبر کرد. و احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را یک شوخی و توهین به ملت ایران عنوان کرد. اما در فرانسه حدود دو هفته دیگر دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که برابر با سوم اردیبهشت ماه است برگزار خواهد شد و از روز دوشنبه 21 فروردین رسماً تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از جواد کوروشی.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در روز یک شنبه سوم اردیبهشت ماه برگزار می شود. انتخابات این دوره ریاست جمهوری از این جهت نگاه ناظران و تحلیلگران جهان را به خود جلب کرده است که برابر نظرسنجی ها حزب راستگرای مارین لوپن که خروج فرانسه از اتحادیه اروپا را تبلیغ می کند می تواند درصد قابل توجهی از آرا را به دست آورد. شمار آرای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برای فرانسه که برای تمام کشورهای عضو اروپا بسیار با اهمیت ارزیابی می شود. جلال ایجادی جامعه شناس در پاریس پیرامون فرایند انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه به رادیو فردا چنین می گوید.
دیشب از نیمه شب دوره کارزار رسمی انتخابات در فرانسه آغاز شد که برای 13 روز ادامه خواهد داشت. در پایان این 13 روز دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه هستش. این دوره‌ای هستش که زیر کنترل شورای عالی کنترل انتخابات قرار داره و اون هم به این خاطر هستش که مجموعه کاندیداها که 11 نفر هستند، 2 نفر زن و 9 نفر مرد، از حقوق برابر برای ارائه برنامه‌شون در مطبوعات و تلویزیون و رادیو برخوردار باشند. نکته‌ای که مهم هستش تمامی آفیش‌های مربوط به این 11 نفر از دیشب روی تابلوهای رسمی نصب شده و تمامی هزینه چاپ این آفیش‌ها و همچنین نصب و کنترل این آفیش‌ها توسط دولت پرداخت میشه. چرا این کار میکنه؟ به این خاطر هستش که برای دموکراسی در واقع باید کنترل صحیح و شفافی وجود داشته باشه که مجموعه نیروها بتونن با امکانات لازمه برنامه خودشون رو جلو ببرن و این یکی از تضمین‌های لازم برای امر دموکراسی در این کشور هستش.
11 نامزد از احزاب گوناگون به میدان رقابت آمدند. برابر آخرین نظرسنجی ها برای نخستین بار ژان لوک ملانشون نامزد جنبش چپگرای فرانسه نافرمان با کسب 18% آرا در نظرسنجی ها بر فرانسوا فیون نامزد حزب راست جمهوری خواهان پیشی گرفته و مرد سوم این انتخابات شده است. دو نامزد پیشتاز در نظرسنجی ها همچنان امانوئل ماکرون رهبر جنبش چپ میانه در حرکت و مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی است. نیلوفر پور ابراهیم روزنامه‌نگار در پاریس درباره نامزدهای مهم این انتخابات به رادیو فردا میگوید 5 نفر از این نامزدها احتمالاً شانس به دست آوردن آرای قابل ملاحظه‌ای دارند.
5 5 نفر چهره‌ای هستن که عملاً فضای اصلی رقابت‌های انتخاباتی رو به خودشون اختصاص دادن. 6 نفر دیگه هم که بسیاری اونها رو کاندیداهای کوچیک معرفی می‌کنن، عملاً هیچ شانسی برای پیروزی ندارن. فعلا تا اینجا مارین لوپن، امانوئل مکرون توی صدر نظرسنجی هستن. مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی، مثل بقیه احزاب راست افراطی که تو این سالها توی اروپا رشد چشمگیر داشتن، برنامه هاش رو بر پایه ناسیونالیسم فرانسوی قرار داده. از جمله مهمترین وعده های انتخاباتیش برگزاری همه پرسی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا یا فرگزیت. نفر دیگه که شونه به شونه خانم لوپن توی نظرسنجی ها فعلا حرکت میکنه، وزیر سابق اقتصاد دولت فرانسوا اولاند امانوئل مکرون، وزیر جوونی که در پی اختلافاتی که با مانوئل والز و شخص رئیس جمهوری فرانسه داشت از دولت استعفا داد. ولی بسیاری خصوصا مخالفانش رو به نوعی دنباله رو و ادامه فرانسوا اولاند میدونن. البته خودش تلاش میکنه از زیر سایه آقای اولاند بیرون بیاد. نفر سوم هم توی نظرسنجی هایی که دیروز منتشر شده، ژان لوک ملانشون که توی سالهای دهه 90 عضو حزب سوسیالیست بوده، بعد استعفا میده، حزب خودش رو تأسیس میکنه. به نوعی این حزب چپ افراطیه و از جانب کمونیست‌های فرانسه هم هدایت میشه. نفر بعدی هم توی نظرسنجی ها فرانسوا فیون، نخست وزیر اسبق دوران نیکولا سارکوزی. نفر پنجم از نامزدهایی که به نوعی میتونیم اونها رو نامزده اصلی حساب بکنیم، بنوامون از حزب سوسیالیست فرانسه.
از آقای ایجادی میپرسم چه رفتاری از فرانسوی های ایرانی تبار در انتخابات قابل تصور است؟
ایرانی های فرانسوی شده یا فرانسوی های ایرانی تبار که در فرانسه هستند، اینها مانند جامعه فرانسه نگاه چنگانه دارند. بخشی از اونها کسانی هستند که به راست سنتی رأی خواهد داد، بخشی دیگه از اونهایی هستند که در واقع به نوعی به سوسیال دموکراسی نوع آقای مکرون رأی خواهند داد، و یه بخش دیگه هم هستند که تمایلات چپ دارند که یا به آقای ملانشون یا یه حدودی هم به آقای امون هستش که رأی میدن. و بنابراین میشه گفتش که ایرانی های مقیم فرانسه به این چهار جریان رأی خودشو به صندوق میدن.
برابر نظرسنجی ها، هنوز بخش مهمی از فرانسوی هایی که حق رأی دارند در تردید به سر میبرند و نمیدانند که به کدام یک از کاندیداها رأی خود را خواهند داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 46 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
در چهارمین هفته رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، عصر دیروز دوشنبه، دو نماینده ایران، پرسپولیس و استقلال خوزستان، برابر نمایندگانی از قطر به میدان رفتند. در گروه چهار، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در حضور نزدیک به 60,000 تماشاگر بهترین شانس رسیدن به صدر جدول را از دست داد و مقابل الریان با تساوی بدون گل متوقف شد. این تساوی در حالی رقم خورد که سرخپوشان یک پنالتی را توسط مهدی طارمی به هدر دادند و علی‌رغم اینکه در بیشتر زمان بازی میداندار بودند، نتوانستند از برتری خود سود ببرند و درون محوطه جریمه حریف موفق عمل نکردند. پرسپولیس با این تساوی شانس صعودش به مرحله بعد کاهش یافت و در دو هفته پایانی باید امیدوار به معجزه باشد. دوشنبه همچنین در گروه دوم استقلال خوزستان در دوحه به مساف لخویا رفت و در پایان با حساب 1-2 مغلوب شد. آبی‌های اهوازی علی‌رغم این باخت در جدول این گروه در حال حاضر در رتبه دوم قرار گرفتند و فرصت صعود به مرحله بعد را دارند. دو نماینده دیگر فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سه‌شنبه برابر حریفانی از ازبکستان به میدان می‌روند. در گروه یک، استقلال تهران در شهر تاشکند مقابل لوکوموتیو سفارایی می کند. آبی های تهرانی با 6 امتیاز از 3 بازی صدرنشین گروه یک هستند و در صورتی که امروز از صد حریف ازبکستانی عبور کنند، راه صعود خود را به مرحله بعد هموار خواهند کرد. لوکوموتیو با 3 امتیاز تیم انتهای جدول این گروه است. و در گروه سوم، ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه خانگیش میزبانی از دیگر تیم ازبکستانی بنیادکار را بر عهده دارد. زوب با 4 امتیاز از 3 مسابقه در رتبه سوم جدول این گروه ایستاده و این تیم هم در صورتی که 3 امتیاز پیروزی این دیدار را به حساب خود واریز کند، در کورس تیم‌های بالای جدولی برای صعود باقی خواهد ماند. بنیادکار ضعیف‌ترین تیم گروه سوم است که هر سه بازی خود را واگذار کرده و بدون امتیاز در انتهای جدول قرار دارد. و تیم وزنه‌برداری نوجوانان ایران عنوان نایب قهرمانی جهان را به دست آورد. در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در تایلند که گزینشی المپیک نوجوانان 2018 هم محسوب می‌شد، نوجوانان ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران با کسب یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز در رده‌بندی مدالی در رتبه نهم قرار گرفتند، اما از نظر امتیازی بعد از چین در سکوی دوم جهان ایستادند و دو سهمیه المپیک نوجوانان را هم به دست آوردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک از همکارم مرتاد قاسم فر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی گذشته از چهار نویسنده و شاعر ساکن تهران پرسیدم که در سال گذشته شاخص‌ترین اتفاق در حوزه تولید و نشر ادبیات ایران چه بود؟ حافظ موسوی، شاعر و فعال در حوزه نقد ادبی، گفت
به نظر من تغییر خیلی محسوسی در سال 95 در ادبیات ما صورت نگرفته. در بازار کماکان وضعیت نشر خوب نیست. تیراژ کتاب‌ها روز به روز داره میاد پایین‌تر. حتی گاهی ناشرها مثلا با تیراژ 300 نسخه کتاب رو چاپ می‌کنن.
فرخنده حاجی‌زاده، شاعر، داستان‌نویس و صاحب نشر ویستار، گفت
اون چیزی که الان جامعه فرهنگی ایران دچار، مخصوصا جامعه ادبی ایران دچار آسیب می‌کنه، جانشین سازیه که سال‌ها شکل گرفته، بنیادش ریخته شده و الان نمود واقعا عینی و علنی پیدا کرده و اون به حاشیه روندن نویسندگان جدی. خب ما توقعی از وزارت ارشاد نداریم، جاییه که خب عرصش عرصه سانسوره، ولی من به عنوان نویسنده خودم سانسورچیم، به عنوان ناشر خودم سانسورچیم.
رضا خندان مهابادی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، به ما گفت
مهمترین شاخصه سال 1390 حداقل در عرصه کار نوشتن و نشر این بود که هیچ چیز ویژه‌ای اتفاق نیفتاده بود. شرایط کمابیش مثل قبل بود. فقط در چند ماه اخیر، اینجور که من شنیدم، تعداد مجوزایی که به کتاب‌ها دادن یک مقدار بیشتر شده که فکر می‌کنم بیشتر به فضا و حال و هوای انتخابات مربوط است، ولی به طور کلی همچنان سانسور بوده، همچنان اون تیراژ 350 تا رو داریم، همچنان بی‌حقوقی نویسندگان رو داریم.
و یوسف انصاری، داستان نویس و ناشر در نشر حکمت کلمه، نیز این گونه گفت
مهمترین مسئله ای که سال تو گذشت هست این بود که خب خیلی از کتابایی که تو دوره آقای احمدی‌نژاد منتشر نشد، تو این دوره بعضی هاشون مجوز گرفتن منتشر شدن و خب این مثلا انتظار می رفت که یه شور و اشتیاق دوباره رو تو بازار برای مخاطب مثلا ادبیات فارسی به وجود بیاره، ولی اتفاقی که افتاد ما دیدیم که دقیقا خلاف این اتفاقو شاهد بودیم. یعنی با اینکه کتابای زیادی چاپ شد، ولی هیچ شور و اشتیاقی توی مخاطب برای خرید این کتابا دیده نمیشد.
اما این هفته از آنان میپرسم بجز خشونت پنهان ناشی از سانسوری که از آن گفتند، مهمترین دلایل دیگر این رکود حاکم بر نشر ایران در سال گذشته به نظرشان چیست؟ با من مهرداد قاسمفر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، همراهید. حافظ موسوی، شاعر و از مدیران نشر آهنگ دیگر، درباره دلیل رکود تولید و نشر ادبیات در سال گذشته، سال 1395 خورشیدی، معتقد است
به نظرم اینجور میاد که جامعه یا وضعیت دلمردگی داره. میدید وقتی جامعه سرزنده و بانشاط باشه، طبیعتاً رمان میخواد بخونه، شعر رو دنبال میکنه، فرهنگ رو دنبال میکنه. این مجموعه حالا عامل اقتصادی هست، طبیعتاً فشار سانسور هست، و از سوی دیگر البته در مورد نویسنده‌های مستقل مسئله اینه که واقعاً هیچ تریبونی برای خبررسانی و اینها ندارن. ببینید خود شما در جریان هستید، مثلا در همین دهه 70، حالا از اون گذشته مثلا در دهه 50 و اینا، مطبوعات ادبی، مجله ها ادبیات رو به روز نگه می‌داشتن، واکنش خوب و مثبت نشون می‌دادن نسبت به ادبیات. الان ما هیچ مجله ادبی نداریم. شما پس بگید که در دهه 70 خب دنیای سخن بود، آدینه بود، بعدن حالا با کارنامه بود، چه می‌گم تکاپو بود، و اینها یه جوری فضای ادبیات رو در منعکس می‌کردن، نقد صورت می‌گرفت. الان هیچ کدوم از این مجله‌های ادبی وجود ندارن و اینم اصلا به نظر من تصادفی نیست. یعنی یک سیاست گذاری بوده که مجله‌های ادبی رو، حالا شاید با این تلقی که یک پایگاه روشنفکری است نه صرفا مثلا مجله ادبی، یه جوری تحت فشار قرار دادن، به دلایل گوناگون اینا از دور خارج شدن. خب ادبیات یکی از مهمترین تریبونای خودشو که همین در واقع ماهنامه‌ها و نشریات تخصصی بود، اینا رو دست داده. به ضرب و زور و به زحمت میشه که اثر شایسته رو در جامعه معرفی کرد. مجموعه عوامل باعث میشه که خب توده مردم که به طور طبیعی درگیر زندگی خودشون هستن، معیشت و مشکلات اقتصادی و دیدم اینا هم که اضافه بکنید، ما به وضعی میرسیم که الان داریم. ببینید حالا من روز جهانی شعر در عراق بودم، در بغداد، بغدادی که خب تصور جنگ و عملیات انتحاری اینا هست. اونجا اتحادیه نویسندگان و شعرهای اونجا روز جهانی شعر رو یک جشنی گرفته بودن، و من هم به جهت اینکه در یه فستیوالی در شهر بابل بودم، به اتفاق یه دل دوستان ما رو دعوت کردن رفتیم اونجا. یه چیزی دو 500 نفر اومده بود تو سالن. در ایران یه همچین امکاناتی وجود نداره.
فرخنده حاجی زاده، شاعر و داستان نویس و مدیر نشر ویستار:
من واقعیت اینه که تا زمانی که سانسور وجود داره، من یکی نمیتونم احساس رضایت بکنم. وقتی که شما توی ایران تیراژ کتاب الان بین 100 تا 200 نسخه است، شما نمیتونیم بگین خوبه، اوضاع فرهنگی خوبه، چون کتاب من مجوز گرفت. چون سالهاست دیگه ما یاد گرفتیم که نویسنده چجوری بنویسه که ارشاد مجوز بده، ارشاد از دستش در میره، به خواننده هم یاد گرفته که سفید خانی بکنه. ولی واقعیت اینه که شما میبینید ناشری میزنه روی کتاب چاپ پنجم. فکر نکنید این کتاب چاپ پنجمش با 5000 تا تیراژ هر چاپش در اومد، 100 نسخه، 100 نسخه بعدی چاپ دوم. و این غم انگیز تو جمعیت ایران که ما بگیم که کتاب مثلا تیراژش 200 تا یا 100 تا باشه، بحث دیگه اینه که واقعا کتابا چاپ میشه، ولی با مشکلات معیشتی که وجود داره چه کسی فرصت خوندن داره؟ منی که حتی کتاب نمیتونم بخرم، منی که فرصت کتاب خوندن ندارم، باید 6 چای دیگه بعد بازنشستگی این در اون در کار بکنم، من کجا میتونم به عنوان یه آدم فرهنگی پویا اسم خودم رو به زبون بیارم؟
رضا خندان مهابادی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات:
مجموعی از دلایل این وسط وجود داره. به هر حال عرصه نشر و نوشتن، ادبیات، هنر، اینها جدای از مجموعه شرایط جامعه نیست. گرانی ها، این که نمیتونن مردم حداقل معیشتشون رو تامین بکنن، که در آمار خود دولتی ها هم نزدیک 70% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، این که ناامیدی وجود داره، این که ایران دومین کشور غمگین جهانه، این همه اینها مؤثر هست در این که شما وقتی میرید نیازهای معنوی خودت رو تامین بکنی، اینها در شما تأثیر میذاره. خواندن کتاب، نمیدونم رفتن به سوی هنر، رفتن به سوی ادبیات، حتی به عنوان یک مصرف کننده هم دل و دماغ خودش رو میخواد، امکانات خودش رو میخواد. وقتی اینها نیست، طبیعتاً ارضاء معنوی مردم از این جهت هم انجام نخواهد شد. سانسور هم در بی‌اعتبار کردن ادبیات، در بی‌اعتبار کردن هنر، در بی‌اعتمادی مردم نسبت به تولیدات داخلی مؤثر بوده و تأثیر داشته. قطعاً یکی از دلایل عمده این رکود سانسور هست.
یوسف انصاری، داستان نویس و مسئول اجرایی نشر حکمت کلمه:
تو این دوره یکم سانسور حداقل نرم‌تر شد، اون شکل وحشتناکش رو نداشت، یه تعداد کتاب بیرون اومد. خب فضای مجازی باید باعث رونق ادبیات بشه، یعنی خیلی ها
از وقتی که فضای مجازی به وجود اومده، کانالایی که کتاب معرفی میکنن توی اینستاگرام، توی کانالای تلگرامی، خب اینا خیلی از مخاطبات همین جاها جذب ادبیات شدن، ولی هیچ جذب ادبیات ایران نشدن. چرا نشدن؟ من دلیلش رو فقط سانسور میدم، چه تو این دولت چه تو دولت قبلی. من تو دولت قبلی یک کتابم دو بار غیر مجاز شد، تا حدی این منو آزار داد که من تو دوره جدید اصلا کتابو نفرستم، میتونستم بازم سانسور میشه و سانسور فی نفسه وجود داره و شکلش رو عوض میکنه. همیشه هم سانسوری که به نظر من به ادبیات آسیب جدی میزنه، مخصوصا به ادبیات داخل ایران.
سال 1396 نخستین سال دولتی است که از سد انتخابات پیش رو بگذرد. وزارت ارشاد حسن روحانی ظاهرا چندان قادر به تغییرات مهمی در ساختار راکد نشر ایران و فضای عمومی کتاب نشده است، اگرچه به گفته ناشران و نویسندگان ساکن در ایران در مجموع کارنامه روشنتری در قیاس با 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشته است. در سال پیش رو، در این چند روزی که به انتخابات ریاست جمهوری باقی است، باید دید که برنامه‌های اعلام شده حسن روحانی و سایر نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه فرهنگ چیست؟ آیا اصلاً برنامه‌ای دارند؟ باید 1 سال صبر کرد. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته دیگر.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.